ساعت 22 به وقت ایران، 19:30 دقیقه به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای رادیو فردا از این شهر پخش می شود. درود شنونده گرامی، مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را آغاز میکنیم. جان خاکزاد هستم، 30 دقیقه با شما، با خبر، با گزارش و با گفتگوهایی که همکارانم درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان برای شما آماده کردن و جمشید زند، دبیر و تهیه کننده این بخش خبری، برای شما برگزیده است. امیدواریم روز جمعه آرامی رو با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا گذرانده باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اما اجازه بدید اول خبرها رو بشنویم از همکارم وحید پوراستاد. وحید جان شب خوش، به استودیوی خبر خوش.
خیلی متشکرم جان عزیز. سلام شنوندگان رادیو فردا، شب شما خوش. خبرگزاری رویترز میگوید تعداد کشته شدگان تظاهرات روز خشن در مصر به بیش از 50 نفر رسیده است. این خبرگزاری به نقل از شاهدان عینی گزارش داده است که اجساد بیش از 35 نفر در مساجد اطراف میدان رامسس، کانون اصلی درگیری ها در شهر قاهره، شمارش شده است. از شهرهای دیگر مصر گزارش‌ها حاکی از کشته شدن دست کم 15 نفر است. مقامات دولتی نیز تاکنون مرگ دست کم 25 نفر از نیروهای پلیس را تایید کردند. درباره آخرین تحولات مصر تا دقایق دیگر گفتگوی زنده جان خاکزاد را خواهید شنید با ایلیا جزایری. و اما در واکنش به تحولات روز جمعه در مصر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه تازه ایران خواستار دخالت سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی برای توقف خشونت‌ها شد. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که آقای ظریف در گفتگو با اکمل الدین احسان اغلو، دبیر کل این سازمان، خشونت‌های جاری در مصر را محکوم کرده و خواهان یافتن راه حلی مسالمت‌آمیز برای خاتمه تنش‌ها شده است. در واکنش متفاوتی اما ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی در پیامی تلویزیونی گفت که از اقدامات دولت مصر علیه آنچه تروریست و انحراف خواند حمایت می کند. حسن نصرالله دبیر کل حزب لبنان روز جمعه گروه های افراطی سنی را متهم به دست داشتن در انفجارهای روز پنجشنبه در بیروت کرد. آقای نصرالله روز جمعه گفت تحقیقات حزب الله نشان می‌دهد که گروه‌های تکفیری پشت انفجار روز پنجشنبه و سایر حملات ماه‌های اخیر علیه حزب الله هستند. دبیر کل حزب الله لبنان که به مناسبت سالگرد جنگ این نیرو با اسرائیل صحبت می‌کرد گفت که این اقدامات نمی‌تواند این نیرو را از دخالت در حوادث سوریه باز دارد. در جریان انفجار روز پنجشنبه در منطقه زاهیه بیروت که در کنترل حزب الله است، دست کم 22 نفر کشته و بیش از 300 نفر زخمی شدند. لیدو وسترولِ وزیر خارجه آلمان در تماس تلفنی با محمد جواد ظریف انتخاب او را به عنوان وزیر امور خارجه جدید ایران تبریک گفت. خبرگزاری ایرنا گزارش داد که آقای وسترولِ در این گفتگو از آقای ظریف برای سفر به آلمان دعوت کرده است. این خبرگزاری نوشت که دو طرف خواستار استمرار گفتگوها شدند و در مورد ارتباطات بیشتر در آینده توافق کردند. و اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد حفظ افرادی که بر اساس ملاحظات سیاسی به وزارت خارجه وارد شده اند خیانت به کشور می داند. محمد جواد ظریف در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین تاکید کرد که به اعتقاد او وزارت امور خارجه به اندازه کافی کارشناس دارد و باید ظرفیت‌ها و توانمندی‌هایشان شناسایی شود. آقای ظریف با اشاره به انتشار اخباری درباره جابجایی گسترده در وزارت امور خارجه گفت که این تغییرات هر سال اتفاق می‌افتد و این بار با حضور دولت جدید همزمان شده است. محمد جواد ظریف روز پنجشنبه با 232 رأی نمایندگان مجلس برای پست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی رأی اعتماد گرفت. وی سابقه 25 سال فعالیت در وزارت امور خارجه را در کارنامه خود دارد. و خبر آخرین که فاطمه کروبی اعلام کرد که روند درمانی همسرش مهدی کروبی در مکان حبس او در ساختمان امن وزارت اطلاعات زیر نظر پزشکان ادامه یافته است. به گزارش سایت سهامیوز، آقای کروبی پس از 2 روز بستری بودن در بیمارستان و انجام عمل آنژیوگرافی مجددا به ساختمان امن وزارت اطلاعات منتقل شده است. جان عزیز،
سپاسگزارم وحید پوراستاد. خبرهای مهم تا این لحظه رو به آگاهیمون رسوند و در مجله شبانگاهی رادیو فردا. همونطور که وحید در خبرها گفت، گفتگوی زنده داریم با همکار میدیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در جهان عرب، درباره آخرین تحولات رویدادهای مصر که در صدر خبرهای جهان قرار دارد. در رابطه با رویدادهای مصر، همکار دیگرم نوشین سید حسینی با یک کارشناس مسائل جهان عرب گفتگو میکند. 15 وزیر پیشنهادی حسن روحانی موفق شدند رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی را به دست آورند و 3 وزیر پیشنهادی هم با عدم رأی اعتماد روبرو شدند. همکارم وحید پوراستاد در گفتگو با یک فعال سیاسی به بررسی کابینه حسن روحانی پرداخته است. مطالب بیشتری هم برای شما آماده کرده ایم، از جمله همکارم دنیس آجری از وبسایت رادیو فردا سراغ پناهجویان ایرانی رفته است که در استرالیا دچار مشکلات فراوانی شدند و با آرش حسنیا به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر نیز خواهیم رفت. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. همکارم ایلیا جزائری در ارتباط مستقیم با استودیوی خبر رادیو فرداست. ایلیا با سلام به تو، تقریبا میشه گفت که از نیم ساعت پیش منع رفت آمد حکومت نظامی در مصر آغاز شده. از آخرین تحولات رویدادهای امروز جمعه در مصر برای شنوندگانمون بگو.
جان سلام به تو، همه شنوندگان عزیز. فردا همچنین که گفتی از این ساعت پیش قانون من آمد و شد، حکم فرما شده، اما با این وجود در بعضی از مناطق همچنان معتقد در خیابان هستن و درگیر هستن با نیروهای امنیتی و نظامی. ببینید در میدان رمسیس قاهره و میدانی در نزدیکی اون که میدان ازبکیه نام داره، اما در جایی از شهرها و همچنین خیابانهای در قاهره و شهرهای دیگر مصر خیابانها خالی شد از جمعیت و با ورود آغاز ساعات من آمده شد تمام کسانی که در خیابانها بودن به خانه‌های خودشون برگشتن. وزارت کشور و همچنین ارتشان چوکدار داده به تمام مردم مبنی بر اینکه نباید در ساعتهای من آمده شد در خیابانها باشند. در غیر این صورت با اونها مقابله خواهند کرد. روز بسیار شلوغی بود در مصر، بسیاری از شهرها تظاهرات برپا شد، از جمله در استانهای اطیوت، بحیره، غربیه، عریش، قنا، منیا و تعدادی دیگر از مناطق. در قاهره هم از 28 مسجد تظاهرات برگزار شد، تظاهرات افراد مسیح که به خیابانها آمدن و علیه دولت موقت و ارتش شعار داده.
ایریا، به طور کلی رسانه‌های جهان عرب آینده این رویدادها رو در مصر چگونه دارن پیش بینی میکنند؟
نمیشه گفت که رسانه‌های جهان عرب دید کلی نسبت به اون چی که در مصر اتفاق میفته دارن. اخبار خیلی نقیق هست، اعتماد میتونه مؤثر چیز در اون چی که تصمیم میکنه آینده مصر. همینطور چهارشنبه شاهد بودیم اتفاقاتی که امروز افتاد باعث شد که اخباری که باشه از تعداد قربانیان ضد نقیض باشه. تا الان وزارت کشور مصر فقط 17 کشته و 182 زخمی اعلام کرده، ناشی از نارامی‌های امروز. این رو بعضی از رسانه ها منعکس کردن، اما بعضی دیگر از رسانه ها گزارش های دیگر رو به نقل منابع خودشون، به نقل خبرنگاران خودشون یا حتی گروه اخوان مسلمین منتشر کردن. مثلا خبرگزاری الجزیره، شبکه تلویزیون الجزیره اکتیو کشتی در میدان ازبکیه، چلوی کشتی در میدان بغرم، 34 کشتی در اسماعیلیه و 5 تا 3 در ایلوم خبرده. وزیر سوا هم تحقیق شدید در افغانستانی در عدد دوها جنرها تحبید نروهای امنیتی و روحای اوجاعت نمیده، برای اینکه ترس از این داره که این جنازه ها به دست دولت بیفتن و شمرده نشن یا اینکه از بین برن و تحویل خانواده ها نشن. آینده مصر به طور کلی همه مبهم و پرخطر و پرآشوب میبینن.
سپاسگزارم ایلیا. یک کمی کیفیت صدا پایین آمد، میخواستم سوال سوم رو مطرح کنم در بخش‌های بعدی خبری، حتما با تو گفتگو خواهیم کرد. سپاسگزار.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
در رابطه با رویدادهای مصر و خشونتهایی که در این کشور ادامه دارد، همکارم نوشین سید حسینی در گفتگو با حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، ابتدا درباره چشمانداز ادامه درگیری‌ها در مصر سوال کرده است. آقای حسن هاشمیان:
من معتقدم دعوایی که الان وجود داره خیلی عمیق‌تر شده الان با وجود اینکه ارتش و نیروهای وابسته اون به این شکل وارد موضوع شدن و از اون طرف اخوان مسلمین و گروه‌های وابسته به اونها به شدت بر مواضع خودشون تاکید میکنن و الان میبینیم که این موضوع نه فقط در مصر بلکه خارج از مصر رسیده. نیروهای طرفدار اخوان مسلمین در بخشی از جهان عرب دارن ظاهرات میکنن، مخالفینشون هم به نفع گروه‌های مربوط به ارتش و نیروهای امنیتی وارد شدن.
آقای هاشمیان، فکر میکنید که ممکن هست خشونت‌های مصر تبدیل به جنگ داخلی بشه؟
بعید میدونم به این شکل، چون که الان ارتش قدرت خودش رو نشون داده، به سرعت تونسته اون دو میدان معروف یعنی میدان رابعه العدویه در شرق قاهره و همینطور میدان نهضت در منطقه جیزه رو بلافاصله تصرف کنه. ولی این قدرت تا کی ادامه پیدا میکنه؟ چون که قرار بود که مصر به شکلی دموکراسی بشه، این علائم نشون نمیده که مصر به شکلی دموکراسی و یک ثبات پایدار دموکراتیک داره پیش میره. بنابراین گروه اخوان مسلمین و گروه های اسلامی دیگه که در کنار اخوان مسلمین هستن از صفحه سیاسی مصر خارج میشن و یک حرکت زیرزمینی ایجاد میکنن. اما اینکه این رویارویی به جنگ داخلی کشیده بشه با توجه به قدرت ارتش و با توجه به قدرت مؤسسات دولتی در مصر، این امکان پذیر نیست.
آقای هاشمیان، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه مانور مشترک ماه آینده با مصر رو لغو کرد، ولی صحبتی از قطع کمک آمریکا به مصر که در واقع سالانه بیش از 1,500,000,000 دلار هست هنوز نکرده. فکر میکنید که آیا به این مقطع هم برسه قطع کمک آمریکا؟
هم گروه های طرفدار ارتش آمریکا رو محکوم میکنن که به شکلی از اخوان مسلمین حمایت میکنه، هم گروه های مربوط به اخوان مسلمین آمریکا رو محکوم میکنن که از ارتش و نیروهایی که به اصطلاح خودشون کودتا کردن حمایت میکنن. بنابراین موضع‌گیری آمریکا بسیار سخته. اما آیا رابطه آمریکا و مصر در آینده قطع خواهد شد یا به حداقل خودش برسه؟ به اعتقاد من، چون که اون حرکت اصلی که بایستی در برخورد با اخوان المسلمین صورت بگیره صورت گرفته، از این به بعد اون چه که اتفاق میفته یک نوع پس زلزله هایی خواهد بود که بر اساس اون اتفاق اصلی خواهد آمد. بنابراین برخوردهای ارتش با اخوان المسلمین به شکل پراکنده خواهد بود و به همین خاطر انعکاس اون در سطح بین المللی کم خواهد بود.
آقای هاشمیان، فکر میکنید که میشه چشماندازی متصور بود برای نشست مشترک و مصالحه بین اخوان المسلمین و ارتش مصر؟
من اینو با توجه به این کشتاری که اتفاق افتاد بعید میدونم. اخوان مسلمین یک بار دیگه یک جنبش زیرزمینی خواهد شد مثل دهه‌های 60 و 70. منتها بخشی از اخوان مسلمین ممکنه فرایند سیاسی رو بپذیرن و مشارکت کنن، ولی این شامل اون هیکل اصلی اخوان مسلمین نخواهد شد.
صدای حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل خاورمیانه رو میشنیدید در گفتگو با همکارم نوشین سید حسینی. برای خبرهای بیشتر وبسایت ما در اختیار شماست، radiofarda.com.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
15 وزیر پیشنهادی حسن روحانی از مجلس رأی اعتماد گرفتند، اما 3 وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش، علوم و تحقیقات و همچنین ورزش و جوانان نتوانستند رأی اعتماد مجلس رو کسب کنند. همکارم وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگویی دارد با علی اصغر رمضان پور، معاون فرهنگی وزیر ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی، و از او پرسیده آیا رأی عدم اعتماد به 3 نفر از وزرای پیشنهادی حسن روحانی از سوی مجلس حاوی پیام خاصی به رئیس جمهوری خواهد بود؟ آقای رمضان پور در لندن:
من فکر میکنم که حاوی یک پیام خاص هست و اون اینه که به نظر میاد مجلس به هر دلیل، یا حالا اکثریت مجلس یا به دلیل نفوذ کسانی از بیرون از مجلس، چه از مقامات بالا چه از دستگاه امنیتی، هنوز در مورد برنامه‌ای که آقای روحانی در مسیر فرهنگ میخواد پیش بگیره، مسئله آموزش، مسئله برخورد با نوجوانان و جوانان و ترویج امور دینی و اموری که در واقع دولت میخواد ازش خودش به طور خاص پروپاگاندای خودش استفاده بکنه، به اطمینان خاطر نرسیدند و در این راه هنوز باید آقای روحانی به نظر من کار بکنه تا نگرانی‌ها رو برطرف بکنه.
آقای رمضان پور، پیرو همین صحبت شما، بیشترین پایگاه رأی و حامیان آقای روحانی جوانان بودند در این انتخابات، اما مجلس به همین وزرای رأی نداد که با امور جوانان سر و کار داشتن. وزارت آموزش پرورش، علوم و همچنین ورزش جوانان بیشتر با جوانان سر و کار دارن. آیا این مسئله جوانان مد نظر نماینده‌های مجلس واقعا بود؟
من فکر میکنم اونها در واقع به عنوان کسانی که اکثریتشون میشه گفت که بازندگان انتخابات بودن، نگران دقیقا همین مسئله بودن. یعنی احساسشون این بود که هنوز به نظر میاد از در همون حوزه، یعنی از میان جوانان و از میان پایگاه مستقل فرهنگی هست که داره امکانات خودشون رو برای تحمیل کردن خودشون بر سیاست ایران از دست میدن، بنابراین حاضر نیستن امبار این حوزه رو واگذار بکنن به کسانی که سیاست‌های بازتری داشته باشن. اگرچه به نظر من نقش لابی آموزش پرورش و وزارت علوم رو که در این 8 سال مسلط بودن در مجلس نباید نادیده کرد و در واقع در میزان ناهماهنگی در این راه اغراق نباید کرد. بخشیش هم به نظر من برمیگرده به لابی های مجلس.
آقای رمضان پور، توی رأی هایی که نماینده ها به وزرای پیشنهادی دادن یک مقدار آمارهای عجیبی به هر حال آدم میبینه. به طور مثال آقای طیب نیا، وزیری که به هر حال در دولت آقای خاتمی بوده، در دولت‌های گذشته کار کرده و بیشتر اصلاح طلب محسوب میشه، بیشترین آرا رو میاره، در مقابل آقای رحمانی فضلی یا به طور مثال آقای دهخان که هیچ مخالفی هم در مجلس نداشتن، از آقای طیب‌نیا رأی‌های کمتری رو میگیرن. این آرا رو شما چه جوری میبینید؟ چه تناسبی بین این آرا میبینید؟
این نشون میده که وزن در واقع رأی گیری تحت تاثیر اینکه لابی های مخالف باشن تغییر میکنه. یعنی اگر حتی آقای طیب نیا مثلا متمایل به اصلاح طلب ها هم باشه، اما گزینه رقیب جدی اونجا نداشته باشه، خود به خود رأی او رأی طبیعی رو خواهد آورد. ولی اگر یک کسی حتی خیلی هم حمایت سیاسی جدی داشته باشه، ولی گزینه رقیب مخالف فعال در مجلس داشته باشه، رأی او پایین خواهد آورد. به نظر من یک بخشی در مجلس طبیعیه.
در حال حاضر و بعد از اینکه 3 تا از وزرای آقای روحانی رأی عدم اعتماد گرفتن، استراتژی آقای روحانی با مجلس چجوری خواهد بود؟
آقای روحانی تا الانش به نظر من بیشتر مسیر رو اومده، یک کابینه نسبتاً خوب رو از مجلس بیرون آورده و موفق بوده و تا الانش در چالش با مجلس موفق بوده و به نظر من انصافاً باید پذیرفت که مجلس هم تا حدی که امکان پذیر بود برای یک مجلس و اصولگرا همراهی کرده. بنابراین به نظر من دلیلی نداره که ما بدبین باشیم. من فکر میکنم که آقای روحانی میتونه مثلا این ستا وزارتخونه رو هم همونطور که تونست وزارتخونه‌ای مثل مهمی مثل وزارت امور خارجه، وزارت اطلاعات، وزارت نفت و اینها رو حل کرد و یا مثلا حتی رأی آوردن کسانی مثل آقای ربیعی و آقای آخوندی، به نظر من این مسئله رو هم آقای روحانی میتونه حل بکنه و آقای روحانی به خوبی واقفه که نباید در واقع این حوزه‌ای رو که به امور جوانان مربوطه به راحتی از دست بده.
همکارم وحیده پوراستاد با علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزیر ارشاد در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی گفتگو میکرد و در اینجا از هر چیزی مهمتر برای ما نظر شما، شما شنوندگان گرامی رادیو فردا با هم میشنویم.
من تنها خواهشی که از جناب آقای دکتر روحانی دارم اینه که اگر امکان داره این فرستادن نایز و پارازیت روی این ماهواره ها رو بردارن تا ما هم بدونیم در دنیا چه میگذره.
مسئله اینجاست که مردم ایران به آقای روحانی رأی دادن به خاطر اینکه بره پشتیبانی کنه، طرفداری کنه از خط و مشی آقای خاتمی، از جنبش سبز و بتونه خواستای جوانانی که در سال 88 خودشون رو به خیابونا ریختن و کشته شدن و خانوادهشون، اونا رو بتونه احیا کنه و باز زنده کنه.
چند روزی که این در مجلس باز بوده علنا مردم شاهد بودن که چه کسانی بر سرنوشتشون حاکمن که از نظر فرهنگ و ادب منطق استدلال هیچ بهره ای ندارن.
به نظر من الان موقعشه که آقای روحانی از آقای عارف استفاده کنن، چون فکر نمی‌کنم دیگه این مجلسی ها بهانه‌ای بتونن داشته باشن. الان واقعا موقع مناسب و جالبیه که از آقای عارف استفاده بکنن و همینطور محک بزنن اصلا این انگیزه طرف مقابل رو به این وسیله.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
و شماره تلفن پیامگیر ما در واشنگتن که شما را مستقیما به پراگ وصل میکنه 201-202-828-7220. دولت استرالیا در اواخر تیر ماه تصمیم گرفت پناهجویانی را که وارد خاک این کشور میشوند به جزایر پاپوای گینه نو و ناورو منتقل کند، امری که مورد اعتراض پناهجویان ایرانی قرار گرفته است. رادیو فردا در چند قسمت داستان این پناهجویان را از زبان خانوادهشان روایت میکند، اینکه در زادگاه خود ایران چه میکردند و چرا در پی رویای استرالیایی رفتند و بر آنها چه میگذرد. دنیس آژیری.
به گفته یکی از ساکنان کمپ بلووان جزیره کریسمس، برخی از پناهجویان این کمپ روز جمعه 25 مرداد ماه پس از به نتیجه نرسیدن مذاکراتشان با پلیس مهاجرت استرالیا، اعتصاب غذای خود را به اعتصاب خشک تغییر دادند. این در حالی است که به گفته خانواده‌های برخی دیگر از این پناهجویان، عده‌ای از پناهجویان نیز اعتصاب خود را شکستند. میلاد، یکی از ساکنان کمپ بلووان در جزیره کریسمس، از اعتصاب خشک ساکنان این کمپ میگوید.
الان گروهی از پناهجویان و حتی خانواده هاشون تصمیم به اعتصاب گرفتن. الان مدت 5 روز هستش که عده خیلی زیادی شروع به اعتصاب خشک کرده، یعنی 5 روزه که غذا نخوردن. امروز هم که بعد از صحبت کردن با پلیس امیگریشن استرالیا و نتیجه نگرفتن مذاکرات، اعتصاب رو کلی کردن، یعنی حتی آب هم نمی.
درخواست ساکنان کمپ این است که در استرالیا بمانند. در حالی که برخی از این پناهجویان اعتصاب خود را شدت بخشیدند، خانواده برخی دیگر از پناهجویان ایرانی که در جزیره کریسمس دست به اعتصاب غذا زده بودند، میگویند که این پناهجویان روز جمعه اعتصاب غذای خود را شکستند. پدر علی، یکی از این پناهجویان، میگوید پسرش امروز جمعه با پدرش تماس گرفته است.
امروز صبح 10 تا 10 تا اینا رو برده بودن، بهشون تفهیم کرده بودن که این کار شما هیچ ارزشی نداره، این اعتصاب قضایی که کردید هیچ فایده ای نداره، ما کاری که بخوایم انجام بدیم انجام میدیم طبق قانون، اگر بخوایم ببریم تو اون گینه که میبریم، و الا اینجا شما از گرسنگی بمیریدن برای ما ارزشی نداره، جنازه تون میفرسه میرم.
مادر امید یکی دیگر از پناهجویان حاضر در جزیره کریسمس نیز میگوید
امروز پلاکا مجبور شدن غذاشون بخورن، به خاطر اینکه بهشون گفتن اگه غذاتون نخورید دیگه همین یه تلفنی که داشتی رو بهتون اجازه نمیدیم، اگه غذاتون رو نخورید بدتر از این خواهد شد که بهتر از این نشده، نمیشون خواهد شدش به بچه های ما گفتن نخورید، گشنه میمونیم میمیرید، مردتون رو میفرستیم، جنازتون رو میفرستیم ایران.
با این حال میلاد یکی از ساکنان کمپ بلووان جزیره کریسمس میگوید همچنان برخی از پناهجویان از جمله پناهجویان ایرانی، افغان و پاکستانی از خوردن غذا و از روز جمعه نوشیدن آب هم خودداری میکنند. میلاد که خود از روز جمعه اعتصاب غذایش را به اعتصاب خشک تغییر داده است میگوید دست از اعتصاب غذا نخواهد کشید.
اگه قراره بمیریم ترجیح میدیم که توی یه همچین که توی کشوری که خودمون جونمون رو به خطر انداختیم تا همه چیزش وایسادیم، همگی میدونن همه این آدمایی که اینجا هستن قبل از اینکه راه بیفتن خودشونو بندازن تو اقیانوس میدونن که 50% ممکنه برسن به این کشور، 50%ش مرگه. با توجه به این مسائل بازم پا میشن میان تو این کشور، اگه قرار مرگ باشه توی این کشور میخوان بمیرن، نه توی کشوری که به زور قرار فرستاده بشن به شکل برده.
استرالیا مقصد بسیاری از پناهجویان ایرانی است. روزنامه بریتانیایی گاردین اواخر تیر ماه سال جاری گزارش کرد که 1/3 افرادی که از طریق قایق خود را به استرالیا میرسانند ایرانی هستند. به گفته این روزنامه از ابتدای سال 2013 تا اواخر تیر ماه، یعنی تقریبا 7 ماه، حدود 15600 پناهجو وارد استرالیا شده اند که بیش از 5500 تن آنان ایرانی بودند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
دنجا با آرش حسنیا به ملاقات یک زندانی سیاسی عقیدتی دیگر می رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
برای نخستین بار پس از درگیری‌های عاشورای سال 88 در دی ماه آن سال و اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم بازداشت شد. 40 روزی را در بازداشت گذراند تا با سپردن وثیقه توانست موقتاً آزاد شود. عیسی حاتمی یا آنطور که دوستان و نزدیکانش میگویند عیسی خان حاتمی روزنامه نگار و فعال سیاسی عضو جبهه ملی ایران است. او پیش از این مدیر مسئولی نشریه ایران مهر را بر عهده داشت که در سال 86 و پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد لغو امتیاز و توقیف شد. ماهنامه ایران مهر بازتاب دهنده نظرات و عقاید ملی گرایانه بود. پرونده اتهامات عیسی حاتمی پس از آزادی موقت او به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی ارسال شد تا قاضی محمد مقیسه به اتهامات این روزنامه نگار و فعال سیاسی عضو جبهه ملی ایران رسیدگی کند. آقای حاتمی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و عضویت در جبهه ملی ایران در آن دادگاه محاکمه شد. این روزنامه نگار در جلسه رسیدگی به اتهاماتش با قاضی مقیسه بر سر مخالفتش با حکم اعدام به صدور حکم اعدام علیه خود تهدید شد، اما در نهایت قاضی برای این عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران 2 سال حبس تعزیری صادر کرد. با درخواست تجدید نظرخواهی آقای حاتمی، حکم صادره برای او در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به 1 سال حبس تغییر یافت. ماموران امنیتی و اطلاعاتی از خرداد ماه سال 92 با تحت فشار قرار دادن وثیقه گذار عیسی حاتمی خواستار آن شدند تا مدیر مسئول نشریه توقیف شده ایران مهر خود را برای اجرای حکم 1 سال زندانش به زندان اوین معرفی کند. سرانجام این روزنامه نگار در خرداد ماه سال 92 در حالی که برای انجام مذاکره و گفتگو به دفتر پیگیری‌های وزارت اطلاعات در تهران دعوت شده بود، بازداشت و برای اجرای حکم به زندان اوین تحویل داده شد. عیسی حاتمی از آن زمان در حال گذراندن یک سال محکومیت خود به زندان در بند 350 زندان اوین است.
با آرش حسنیا به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا امیر در اتاق فرمان که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد، تا مجله نیمه شب بدرود. جان خاکزاد، رادیو فردا.